أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. بحث پیرامون سیاست های برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. رسیدیم بند 6 امور زیربنایی. بخشی از این بند را در جلسه گذشته توضیح دادم تحت عنوان تأمین امنیت غذایی. در این جلسه پیرامون اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی بحث می‌کنیم. اولاً باید معلوم بشه که الگوی کشت یعنی چه. الگوی کشت تعریف زیادی ازش میشد، اما ساده ترین و رایج ترین تعریف الگوی کشت عبارت از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول فنی مربوط به تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست. بنابراین در الگوی کشت دولت بر پایه یک سیاست‌هایی میاد به کشاورزان ابلاغ میکنه که مثلا کشاورزان خوزستان، شمال خوزستان چی بکارن، غرب خوزستان زیر سد کرخه چی بکارن، زیر سد جراحی چی بکارن، کشاورزان آذربایجان چی بکارن، کشاورزان خدمت شما عرض بکنم شمال چی بکارن، کشاورزان خراسانات چی بکارن. نوع کاشت را مشخص میکند. حالا چرا دولت میاد دخالت میکند به کشاورزان میگن چی بکارن امسال در سال کشاورزی و چی نکارن؟ چند تا عامل باعث میشد که دولت ها دخالت بکنن. عامل اول در تعیین دخالت دولت ها مزیت های اقتصادی پایداره. چون اگه دولت ها دخالت نکنن ممکنه یک محصولی همه جا کشاورزان یک کشور بکارن، بعد بیش از نیاز باشه، به صرفه نباشه از لحاظ اقتصادی، نتونن صادرش بکنن و اون محصول از بین میره. که ما اینکه در مورد مثلا کشت پیاز در کرمان، جنوب کرمان همچی اتفاقی افتاد در یک سال، یا در مورد سیب زمینی همچی اتفاقی افتاد، یا گوجه، حالا چه سیفیجات چه محصولات آبادی مثل گندم یا برنج یا امثال اینها، یا ذرت، یا خدمت شبه کنم دانه های روغنی امثال اینها، عرضه و تقاضا رو نگاه میکنن، نیاز کشور رو هم نگاه میکنن. این دوتا عامل، مزیت های اقتصادی پایدار، به صرفه هست یا به صرفه نیست. عامل دوم که باعث بشه الگوی کش مشخص بشه دانش بومی کشاورزان و زیست بومه، به اصطلاح بحث ترویج کشاورزی، دانش‌های جدید، تحقیقات مؤثر در نوع کاشت و امثال اینها. عامل سوم که خیلی مهمه، ظرفیت‌های منطقه‌ای و علاقمندی‌ها. مثلا در خراسان زعفران می‌کارن، در آبادان و خرمشهر نخیلات و امثال اینها هست به عنوان مثال. ظرفیت‌های منطقه‌ای هم مؤثره. عامل دیگه محیط زیست. بعضی از زراعت‌ها ممکنه از لحاظ خدمتش و از بخم کودی که میگن کود شیمیایی و امثال اینا ممکنه در بحث محیط زیست اثر داره. به جای آن مثلا وارد کشت گلخانه‌ای میشن. کشت گلخانه‌ای برای اینکه آب کم مصرف بکنن یا بتونن در فصل‌های چهارگانه محصول مناسب بکارن. عامل دیگه ای که باعث شد در الگوی کش دخالت میکنن بحث منابع آبه، مدیریت منابع آبه. منابع آب اگه محدود باشه بعضی از کشتها آب زیاد مصرف میکنه، مثل برنج. بعضی ها آب کم مصرف میکنه و قیمتش بیشتره، مثل کنجد به عنوان مثال، یا زعفران. و این محدودیت های آب هم الگوی کش را مشخص می کند. خب حالا اینجا یه مسئله شرعی وجود دارد، مسئله فقهی. مسئله فقهی اینه که حکم اولی در اینکه کشاورز چی بکارد این دست کیه؟ دست خود کشاورزه بر اساس قاعده تسلیت، الناس مسلطون علی اموالهم. کشاورزان هم سلطه دارن، هم بر نوع کارشون، هم زمینشون، هم بذرشون، هم مدل کشاورزیشون، هم ملکشون. و بر اساس قاعده تسلیت نمیشه کشاورز را مجبور کرد که چی بکارد چی نکارد. اما یک قواعد ثانوی در فقه هست که این قواعد ثانوی حاکم است در این قاعده تسلیت. مثل چی؟ قاعده لازرر. لازرر اگه این کشت ضرر بزند به محیط زیست، اون موقع قاعده لازرر حاکم است بر قاعده تسلیت آنگونه که در کفایه هست به بحثای فقهی. یا محدودیت منابع آب هست، باعث میشد که اگه یک کشتی بکنن کشاورزا که آب بر باشه بالا دست کشت برنج بکنند، پایین دست آب بهش نمیرسه و نمیتوند کشت بکنند، ضرر میکنند. لذا دولت میگد مثلا بالا دست نمیتوند برنج کشت بکند، با اینکه پایین دست هم بهش برسد. قاعده باز لازرر حاکمه، قاعده مصلحت، قاعده عدالت. این قواعد فقهی حاکم خواهند شد بر قاعده تسلیت. علاوه بر آن دولت برای تنظیم بازار، رسیدن به مرز خودکفایی، باز اینجا قاعده دیگه حاکم میشد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، برای جلوگیری از سلطه کفار، رسیدن به مرزهای خودکفایی در کشاورزی، دولت میتوند الگوی کش را به شکل الزامی معین بکند. اون موقع سوال اینه، اگه کشاورزان تخلف کردن به الگوی کش پایبند نشدن، یک اولا حرام شرعی است، چون اطاعت از قوانین و مقررات دولت اسلامی واجب شرعی است. دو، اگه باعث ضرر و زیان بشد ضمانت دارد، ضامنن، لذا خسارت باید پرداخت بکنن. همطور که دولت و نظام اسلامی هنگام زلزله، هنگام سیل، هنگام خشکسالی باید خسارت بدهد به کشاورزان و پشتیبانی بکند از کشاورزان، اگر کشاورزان الگوی کش را لحاظ نکردن و باعث ضرر و زیان شدن به کشور و به نظام و به مردم، باید تاوان اون ضرر و زیان را بدن، میتونن در واقع خسارت مالی بپردازن و این از لحاظ شرعی کار درستیست، ضمانت دارد این مسئله. این هم یک مسئله در مورد الگوی کش. مسئله دیگه و حائز اهمیت در مورد الگوی کش بحث تشفیقه. اون دسته از کشاورزانی که تابع الگوی کش میشن، دولت خوب مشوقهایی هم به هاشون چیکار کنه؟ قرار بده. به این مشوقها هم حائز اهمیت. بنابراین بحث الگوی کشت بر پایه منابع آبی، مزیت‌های منطقه‌ای و بر اساس قواعد فقهی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی الزام آور است و دولت و نظام میتونه ضمانت‌های اجرایی لازم را هم مشخص بکنه. خوشبختانه دولت 13 و برنامه‌ای که جهاد کشاورزی دارد، الگوی کش را هم تو برنامه 6 اومده، هم تو سیاست‌های برنامه 7 باید ابلاغ بکنه و تو این سال کشاورزی تو همین 2 آینده برنامه الگوی کش باید ابلاغ بشه. در الگوی کش توجه به کالاهای آبادی کشاورزی حائز اهمیته، مثل خودکفایی در گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی، ذرت، امثال اینها که کشور ذخیره استراتژیک داشته باشه حائز اهمیته. این بحث اجمالی که در مورد الگوی کش به ذهنمون اومد مطرح بکنیم. البته بحث در مورد مزایای اجرای الگوی کشت مناسب خیلی زیاده. اولا امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین میکنه. اجرای الگوی کشت مناسب برای حفظ منابع پایه و افزایش بهره‌وری عوامل تولید هم لازمه. علاوه بر آن هماهنگی و همکاری چند تا وزارتخانه مثل نیرو، جهاد کشاورزی و بازرگانی را طلب میکند. فرابخشی است بحث الگوی کش. رسانه ها و صدا و سیما هم باید الگوی کش را تبلیغ بکند. و بحث الگوی کشت ارتباط داد به بهینه‌سازی الگوی مصرف، دسترسی به تولید پایدار در بخش کشاورزی و هم خیلی حائز اهمیت. همدلی و همکاری کشاورزان اقتضا داد که هم از لحاظ ترویج کشاورزی و هم از لحاظ فرهنگ سازی کشاورزان همکاری بکنند. استفاده بهینه از منابع پایه تولید مثل آب و خاک برای آیندگان، استفاده از الگوی کش را خدمت شما عرض بکنن لازم میدوند و توجه به شرایط اقلیم در الگوی کش هم خیلی حائز اهمیته. لذا تو این زمینه قوانین و مقرراتی باید تدوین بشه و البته بسیج ظرفیت ها و هم افزایی و هم اندیشی و جلوگیری از اثرات سوء خشکسالی هم و مشارکت فراگیر دانشمندان، اساتید و محققین در رسیدن به الگوی کشت مناسب هم حائز اهمیته. به این مقدار بسنده میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.